صحبت بکنیم با توجه به اینکه آقای کیانی خودشون در موضوع تحقیق و توسعه در مورد صندوق‌ها و همینطور ابزارهای جدید کار کردن و در این زمینه صاحب نظر هم هستن، من خواهشم اینه که در مورد همین بحث صندوق تضمین سود، ما صندوق‌های متنوعی رو داشتیم از جمله صندوق‌هایی که حالا در یک دوره بحث ضامن نقدشوندگی مطرح بود و حذف ضامن نقدشوندگی، بعضی صندوق‌های دیگه ای هم اومد که در مورد بحث صندوق‌های EPSC مطرح بود و همینطور نوع‌های مختلفی از صندوق‌ها. صندوقی که خانم حاجی اصغر دارن صحبت می‌کنن و اینکه حالا در حد بررسی هست در حال حاضر، بفرمایید که چه کم و کیفی داره و چه کیفیتی خواهد داشت و قرار هستش که صندوق تضمین سود دقیقاً با چه کار کردی؟ آیا در سهام هست، مختلط هست؟ قرار هست این صندوق چه کار کردی داشته باشه؟
عذرخواهی میکنم، عرض کردم صندوق تضمین اصل پول، نه اصل سود یا بحث سود. اینجا اصل پول هستش که
اصل
سرمایه.
خانم دکتر، توضیحات آقای دکتر کیانی رو هم در این مورد میشنویم، در خدمت شما هستیم.
ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که خانم حاجی اصغر دادن و تجربه بسیار خوبی که ایشون دارن در راه اندازی در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قابل توجه و قابل تحسینه و نظرات بسیار ارزشمندی هم دادن، خیلی ممنونم. من تصور من اینه که علت اصلی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری راه اندازی شدن ولی خیلی مورد استقبال قرار نگرفتن، عدم آشنایی مردم با این نهادهای مالی هست. ببینید، ما الان هلوهوش 500 هزار سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام داریم. مقایسه بفرمایید با کدهای معاملاتیمون، ما نزدیک به 65 میلیون کد معاملاتی صادر کردیم بعد از مخصوصا سهام عدالت. خب تعداد کدهای معاملاتی بسیار افزایش پیدا کرد. در سال 99 تعداد کدهای معاملاتی فعالمون رشد بسیار زیادی داشت، هلوهوش ما قبلش 12-10 میلیون کد معاملاتی داشتیم، الان نزدیک 22 کد معاملاتی فعال داریم. ببینید، نزدیک به 10-12 میلیون به کدهای معاملاتی ما در سال 99 افزوده شد، ولی تعداد سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام چندان رشدی نداشت، رشد بسیار بسیار کمی داشت. یعنی عموم افرادی که وارد بازار سرمایه شدن، اقدام کردن به ارزم دریافت سجام و کد دریافت کردن، کد معاملاتی دریافت کردن، بلافاصله رفتن سمت سرمایه گذاری مستقیم از طریق معاملات برخط.
آقای دکتر اجازه بدید، خانم حاج علی اصغر اعلام کردن زیر ساخت، بعضی از این زیر ساخت هم اشاره کردن که نیازها چی هست. جناب عالی میفرمایید که عدم دانش یا عدم توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در صندوق ها باعث شده که ما کاهش داشته باشیم. البته جواب سوالمون رو هنوز منتظریم از شما بگیریم که در مورد بحث صندوق تضمین اصل پول به هر حال کم و کیف این صندوق چی هست و در چه مرحله ای قرار داره. اما بالاخره کدوم از این مسائلی که مطرح می‌فرمایید الان در اولویت هست و باعث شده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خوبی به اندازه کلیت بازار سهم چشمگیری رو نداشته باشه؟ دلیلش دقیقاً چیه؟ آیا عدم توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها هست یا اون زیرساخت‌هایی که خانم حاج علی اصغر اعلام کرد؟
من به عنوان یک کارشناس دارم نظرم میدم، چون سمت اجرایی ندارم. نظر من این هست که درسته مثلا تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع محصولات مالی میتونه طیف مخاطبان بیشتری رو به سمت خودش جذب بکنه. هر گروه از سرمایه‌گذاران ممکنه نیازهای خاص خودشون رو داشته باشن، بنابراین با تنوع بخشیدن به نهادهای ابزارهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونیم نیاز طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران رو برآورده بکنیم. ولی نکته این هست به این اعداد و ارقام توجه کنیم. چرا در سال 99 نزدیک به 10-12 میلیون به کدهای معاملاتی فعال ما افزوده میشه، اما فقط هلوهوش 150 هزار به تعداد سرمایه گذاران در صندوقهای سرمایه گذار در سهام داره اضافه میشه؟ خب وقتی که داریم صحبت از زیر ساخت میکنیم، بله این حرف خیلی درستی، ولی ببینیم ما زیرساخت هامون رو با توجه به محدودیت هایی هم که داریم در کدوم بخش بیشتر راه اندازی کردیم، متمرکز کردیم. خب میبینیم که در معاملات برخط ما بیشتر انرژی صرف کردیم، اونجا بیشتر جذب مخاطب داشتیم، ولی خب تو فرایند صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاید اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. یعنی الان فرایند صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاید فرآیند یک کمی زمانبری باشه. میشد مثلا سامانه‌های معاملاتی، همونطور که خانم هاجری اسقرم فرمودن، بحث زیر ساخت سامانه‌هایی باشه تسهیل بکنه. ولی باز این نکته رو خوبی بهش توجه بکنیم. آیا اصولاً چقدر سرمایه گذار مراجعه کرده به صندوق‌های سرمایه گذاری، تقاضای صدور داده، خواسته وارد بشه و خب دچار مشکل شده؟ چون به هر حال فرایند صدور میتونه انجام بشه، الان قابل انجام هست. چیزی که من دیدم اینه که اصولاً مردم آشنا نیستن با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و این رو هم در نظر بگیریم که تنوع بخشیدن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با این پیش فرض که مردم خیلی الان با صندوق‌های سرمایه‌گذاری آشنا نیستن، عموم مردم دارم عرض می‌کنم، میتونه کمی مردم ما رو سردرگم بکنه. ببین ما الان همین آمار خیلی خوبی که خانم هاجری اسقر فرمودن در مورد صندوق‌های مختلط خیلی قابل تأمل هست. ببینید صندوق‌های مختلط به نظر من صندوق‌هایی هستن که کاملا میتونن قابل مورد نظر سرمایه‌گذاران ما قرار بگیرن، ابزاری بسیار خوبی هستن، یک ریسک متوسطی رو دارن به سرمایه‌گذار تحمیل میکنن، بازدهیشون بازدهی قابل قبولی بوده. ولی خب چقدر سرمایه‌گذار به اینها مراجعه کرده؟ بسیار کم، رشدشون فوق‌العاده کم بوده. حالا ما اگر که صندوق‌هامون رو متنوع‌تر بکنیم و تنوع بیشتری به صندوق‌های سرمایه‌گذاران بدیم، ممکنه و متناسب با اون تو کار فرهنگ سازی سرمایه گذاری نکنیم، دقت نداشته باشیم، انرژی صرف نکنیم، ممکنه با سرمایه گذارها در انتخاب صندوق دچار سردرگمی بشه. حالا روی بحث انتخاب صندوق سرمایه گذاری مناسب هم میتونیم صحبت بکنیم، چون اون هم باز داستانی داره برای خودش که واقعا سرمایه گذاری که قرار سرمایه گذار غیر حرفه‌ای باشه، چون صندوق‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای طراحی و تأسیس شدن. خب حالا اینها اصولا با چه سازوکاری باید بیان صندوق سرمایه گذاری خودشون رو انتخاب بکنن؟ برای این قضیه چه تمهیدی اندیشیده شده؟ حالا شما فرض بفرمایید در کنار دشواری هایی که همین الان وجود داره برای انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری برای سرمایه گذار غیر حرفه‌ای، ما تنوع صندوق ها رو بیشتر هم بکنیم، ممکنه کار از این بابت هم برای سرمایه گذار کمی دشوار